نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
صلی الله علی محمد و محمد
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. امیر المؤمنین علیه السلام پیشنهاد میکنن، البته به مردمی که علاقه مندن و میخوان یک زندگی پاک، سالم، پرمنفعت و بدون ضرر، زیان و شر داشته باشن. اونایی هم که نمیخوان که یه زندگی پاک داشته باشن که دنبال این پیشنهادها نمیان و این پیشنهادها رو نمیپذیرن، گرچه پیشنهاد امیرالمؤمنین باشه یا پیشنهاد خدا باشه یا پیغمبران خدا. البته اونایی که این پیشنهاد رو نمیپذیرن ممکنه بعضیاشون بعد از ضرر کردن تصمیم به قبول پیشنهاد بکنن، که اگر این پیشنهادها رو بپذیرن و به اجرا بگذارن و به گذشته اشتباه و غلط و بیدر و پیکرشون هم بر نگردن، یقیناً پروردگار عالم گذشتشونو میبخشه و اون زندگی صحیح پذیرفته رو هم پاداش عظیم خواهد داد، چون پروردگار شیوش این نیستش که عمل خوب رو، قدم مثبت رو، کار صحیح رو بدون پاداش بگذاره. اولیایش هم همینطورن. یه روایتی داره که می‌فرمایند ابوذر در بیابان ربزه وقت مردنش، که علت مردنش هم تشنگی و گرسنگی بود و روحیه عجیب ابوذر اجازه نداد که این شدت تشنگی و گرسنگی رو به پروردگار عالم شکایت بکنه یا نفس گلمندی بکشه یا به خاطر این پیش آمد چون و چرایی با پروردگار بکنه. اولیای خدا یه خصلتشون این بود که در همه خوشی ها و در همه ناخوشی ها از پروردگار عالم راضی بودن. در خوشی ها اعتقادشون این بود که خوشی ها امتحانه، در ناخوشی ها اعتقادشون این بود ناخوشی ها امتحانه. سراسر حادثه کربلا رو ابی عبدالله به چشم امتحان میدید، خیلی هم زیبا قبول شد از این امتحان. ولن ابلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر صابرین. صابرین یعنی اونایی که در هجوم ناخوشی ها از خدا و دین قهر نمی کنن. آخه یه عده وقتی مشکل براشون پیش میاد حلش هم طول میکشه از خدا زده میشن، کسل میشن، قهر میکنن. حرفشون هم اینه که خدا قدرت همه جانبه است، هم میتونست یه زمینه جور بیاره بلا برای من نیاد، هم حالا که اومده میتونه یه لحظه بلا رو رفع کنه و نمی کنه. حرفشون هم غلطه. شما این میوه های زیبای خوشمزه ویتامین دار و هیچ کدومش رو سراغ داریم بدون عبور از کانال سختی ها به دست بیاد؟ من که یه دونش رو سراغ ندارم. حالا مثال بزنیم به سیب. دانه سیب و اصل سیب رو که کوچیک هم هست، در بسته هم هست، قاطی همه سیبام هست، اینو باید ببرن با بیلچه زمینو گود کنن، بندازنش اون تو، بعد این خاکا و ماسه ها رو بریزن روش. حالا شما فکر کن این دانه اگر از روحی مثل روح ما نصیب داشت که حس بکنه بار رو و درد و این یکی دو کیلو خاکی که میریزن رو دانه به این کوچیکی، در صورتی که سهمی از روح داشت چی میکشید؟ حالا بعدم میان کودم روش میریزن، آبم پاش میندازن، این آب خاکا و کودا رو گل میکنه، بارو خیلی سنگین تر میکنه، ولی دانه در نمیره، گلایه هم نمیکنه، شکایت هم نمیکنه، کار باغبون رو هم عربده نمیکشه، اشتباهه. بعد هم نمیگه به باغبون، نفرت هم پیدا نمیکنه. یه دو ماهی که گذشت دانه از خودش یه ریشه میده به طرف عمق زمین، یه ساقه هم میده به طرف بالا، این ساقه رو هی فشار میده، در طول و عرض دادن و حجم دادنش که این خاکا رو، این گلا رو، این کودا رو، این لجنا رو کنار بزنه. اول بهار سرشو بیرون میکنه از این قبری که توش دفنش کرد. خب میاد بیرون و میبینه عجب فضایی، ظرف ظرف آسمان ها و زمین، این تا دیروز لای گل و لجن و خاک و بار و سنگینی و کود، حالا کیف میکنه، آفتابی، هوایی، فضایی به این با عظمتی یواش یواش میاد بیرون، بهار رد میشه، تابستون گرم میرسه، باز از گرما در نمیره، گرما رد میشه، پاییز میرسه، باد میوزه، راست میشه، چپ میشه، شرق میره، غرب میره، نازکه دیگه، باد هولش میده، گاهی تا رو زمین میخوابونتش، دوباره علیه باد بلند میشه، میگه هرچی هم ما رو خم و راست کنیم ما باز دوباره راست میشه. زمستون میاد، چقدر بارون رو این نهال کوچیک میریزه، اجا در نمیره، چقدر سرما میوزه، اجا در نمیره، بوران میاد، از جا در نمیره، طوفان میاد، از جا در نمیره، برف میاد تا 10 سانتیشو پر میکنه، از جا در نمیره، آب پاش یخ میزنه، دوباره بهار میاد. 5 تا بهار که رد بکنه، ریشه قوی شده، تنه اومده بالا، 40-50 تا سیب سرخ روی زیبای خوشمزه درش ظهور کرده، امرو روز قبولی امتحانشه، حالا نمرش 20. کل خوشی ها و ناخوشی ها برای ما این کارو میخواد بکنه. خوشی ها، یه دفعه آدم تو کشور مشهور میشه، آبرومند میشه، بعد وقت رای گیری میاد، یه مرتبه 3 میلیون با آدم رای میدن، میگن آقا وکیل شو، آدمو میخوان، میگن آقا استان تهران میخوایم بدیم به شما، استان مشهد، استاندار میشه، مدیر کل میشه، رئیس بانک نمیدونم چی میشه. خب این خوشیه، اما این خوشی رو خدا برای شهرت تو، برای وجود تو پیش آورده، آخر کار یعنی بعد 4 سال مجلس و 5 سال استانداری و 7-8 سال مدیر کلی و نمیدونم 10-12 سال مدیر بانک مرکزی، حالا میخواد ببینه جناب عالی با این صندلی، با این اسکناسا، با این قدرت مثل انبیا برخورد میکنی یا مثل فرعون و نمرود؟ اگه مثل نمرود و فرعون برخورد کردی، تو دماغت باد افتاد، سینت رو دادی جلو، در رو برو مردم بستی، کسی رو راه ندادی، قوم خیشات رو بردی سر کار، داداشات رو باداره به لفت و ریز کردی، خاله‌زاده‌ت رو کردی نمیدونم رئیس دفترت، بعد 4 سالم یه 200-300 میلیون به امید خدا به جیب زدی اومدی بیرون، تو در خوشی یه رفوزه بی آبرویی شدی پیش خدا. تو ناخوشی هم ما زمان شاک زندان بودیم، بعد زندان انفرادی ما رو بردن یه اتاق دیگه که 2 نفرم تو اون اتاق بودن، یه خودم اتاق بزرگتر شد، اون زندان انفرادی عرضشو نمیشد بخوابی چون پا گیر میکرد، طولش هم میخواستیم بخوابیم هیچ وسیله نداشتیم، نه متکا، نه دوشک، نه رو انداز، یه دونه موکت کهنه که به نظرم 10 سالم بود جارو نکرده بودم. خب این فشار، حالا من اگر میگفتم آقا منو ببرین پیش بازجو، منو میبردن پیش بازجو، میگفتم آقا اما چی میخوام، ما دیگه رو منبر حرف نزنیم، از اعلی حضرت تعریف بکنیم، بگیم این مملکت یه خشتش طلا، سه خشتش نقره است، باش ما رو ولمون کنیم بریم، هم تعریف شما رو میکنیم هم تعریف شما رو میکنیم، هم هر وقت تلفن کنیم کاری بخواین براتون انجام میدیم. اونا هم این کاری میکردن، خیلی هم استقبال میکردن. اما اینجا در عدم تحمل فشار به خاطر دین من کاملا رفوزه میشدم. این فشارا رو تحمل کردیم، دورش تموم شد و بعد آزاد شدیم و بعدم تموم شد دیگه. حالا اونا رفتن، اینا به جاشون اومدن. حالا خدا در قرآن میگه منتظر شما که به جای شاه اومدین، شما حالا میخواین چی کار بکنین با پول و با مردم و با مملکت و با بیت المال. اگه شما هم اونا شدین، دوباره دی رو علم میکنن پدر شما رو در بیارن. این کار ادامه داره تا امام زمان بیاد. اما اگه شما خوب امتحان دادیم، دلا رو به طرف شما بر میگردونم، 20 میلیون رأیتون بشه 30 میلیون، 30 تا بشه 40 میلیون. اما اگه شما هم اومدین رو صندلی و تو خوشی ها مغرور شدین و مثل قبلیاتون شدین، پدر شما رو هم در میارم. چون از الان بگی برو عقب تا زمان آدم، تمام ستمگران به بندگانم رو به نابودی کشیدم و گوسفند یه ستمگر رو نذاشتم تا شب بچر. این خوشی ها و ناخوشی ها. زیباترین امتحان بندگی که پروردگار 124 هزار پیغمبر رو کنار ما قرار داده، قرآن رو قرار داده، ائمه رو قرار داده، حرفش هم زده، همه امکانات بندگی رو هم به ما داده. حالا اگر ما از این امکانات بدن و چشم و زبون و گلو و مغز و اعصاب استفاده کنیم هماهنگ با دعوت پروردگار، حالا در یه جو خوش یا در یه جو فشار، ما نمره رو بردیم پیش خدا. اما یه عده ارزیابیشون غلطه. با خدا رفیقن تا وقتی خوشن، به محض اینکه سختی ها رو میکنه خدا بر میگردن. اما اولیاش نه، همه خوشی ها رو امتحان میدیدن، ناخوشی ها رو هم امتحان میدیدن. تو خوشی ها بنده واقعی بودن، تو ناخوشی ها هم بنده واقعی بودن. چرا؟ چون اینا خدا رو میخواستن، سعادت رو میخواستن، میدونستن که کنار خدا خواستن ناخوشی ها و خوشی ها وجود داره. ممکنه یه قسمت از عمر خوشی رو کنه، یه قسمت هم ناخوشی رو کنه. امام حسین اینجوری خدا رو شکر میکرد: احمده علی السراء و الضراء. عمق این جمله اینه که من حسین ابن علی با تمام وجودم در اوج خوشی‌ها و ناخوشی‌ها سپاسگزار پروردگار. خدا که بد نمیخواد برای آدم، ناخوشی‌هایی هم که برای آدم میاد باطنش امتحان الهی، میخواد نمره به من بده. چون من در خوشی ها و ناخوشی ها اگه قرار نگیرم نمره نمیارم، خب میشم گاو و قاطر و شطور. اونا نمره لازم ندارن، پیغمبرا رو که برای اونا نفرستاد. قرآن رو که به گاو و گوسفند وحی نکرده، نمره دهی رو گذاشته برای انسان، بهشت رو قرار داده برای انسان، انبیا برای انسان، قرآن برای انسان، نعمت‌ها برای انسان، با خوشی‌ها و ناخوشی‌ها ما رو پرورش میده، رشد میده. دیگه ما اوج ناخوشی از چهار بعد از ظهر عاشورا تو کل تاریخ نداشت. برای کدوم پیغمبری همچین روزی پیش اومد و برای کدام امامی؟ هیچ. حادثه یه روز عاشورا یه بار در عالم اتفاق افتاد، یه بار به این شکل. اما برخورد ابی عبدالله رو با این حادثه شما ببینید، لحظه آخر 72 بدن قطعه روبروش، 84 زن و دختر در حال گریه، میخواد بلندش راست وایس حرف بزنه، دیگه قدرت بدنی نداره، میدونه یه نیم ساعت دیگه سرش بالای نیزه از خیمه ها آتیش گرفته، زن و بچه زیر تازیانه و کعبه نی دارن کتک میخورن، از اینجا همه رو جمع میکنن، جلوشون 18 سر بریده، میبرن شام، میبرن تو مجلس پسترین آدم، میمون باز و سگ باز زینب رو میخوان ببرن روبروی این آدم وایسونن به حالت ذلیل. اینا رو امام حسین میدونه، ولی انقدر زیبا، قشنگ، با کیف، با لذت صورتشو میذاره رو خاک، میگه الهی رزن به غذایت، خدای من از تو خیلی خوشم میاد. فکر میکنید خدا به این بندش چه نمره‌ای باید بده؟ چه نمره؟ من یه بار تو خیابون داشتم میرفتم، سیم برق قطع شد، افتاد روی جوون 22 ساله، در جام مرد. خب سیم برق بود، چند هزار ولت برق بود، اصلا مقاومتی نکرد اون جوان، در جام مرد. مال همون محلم بود، ما هم یه گوشه وایسادیم ببینیم حالا چی میشه دیگه. اون که سیاه شد و تموم شد، به درد بیمارستانم نمیخورد. رفتم به خانوادش خبر دادن، حدود 7:30 صبح بود، باباش اومد، وقتی جنازه بچه‌شو دید جدی جدی هر جور فوش از دهنش در می اومد به خدا داد. اون وقت 72 انسانی که خودش می گفت من نمونه اینا رو هیچ روزگاری خبر ندارم، نه قبل از من هم وزن این 72 نفر بودن نه بعد من. اینا 72 تا تک اینا قطعه قطعه افتادن. اون وقت با یه لذتی صورت رو خاک بذاره بگه من با همه وجودم از تو خوشم میاد، رزن به قضا. چرا؟ چون امام حسین میدونه گودال لحظه ابدی میوه‌دهی درخت وجودش، یعنی درخت به میوه ابدی نشست. این که میگم درخت و میوه ابدی رو من از قرآن گرفتم، از سوره مبارکه ابراهیم. شما منبر زیاد شنیدین، من بعضی وقتا رو منبر آیات رو ترجمه نمی کنم، چون میدونم مستمع میدونه ترجمه شو. ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه، درخت پاک، اصلها ثابت، ریشه دیگه دائمی،
دائم. یعنی چهار بعد از دور عاشورا ریشه وجود ابی عبدالله دائمی شد تا خداوندی خدا برجاست، بیرق شاه کربلا برپاست، اصلها ثابت. من برای شما جوانام این مطلب رو بگم، اینم مطلب خیلی قشنگیه، خیلی اتفاق عجیبی افتاده، واقعا عجیبه. شما همه تون سد کرج رو دیدیم، بچه های هم که جبه بودن سد کرخه رو دیدن، سد دسفول رو دیدن. شما میدونید مهندس های سد ساز وقتی مطالعه میکنن میبینن تورای چالوس بالای کرج میخوان سد امیر کبیر رو بزنن، پسترین نقطه بین دو کوه رو در نظر میگیرن که خیلی پایین باشه جا، که بتونن دیواره سد و مثلا 150 متر تا دسترس بیارن. بعد خیلی براشون خوشحال کننده است که جایی که دیواره سد رو دارن میزنن خیلی پایین باشه. چرا خوشحال کننده است؟ چون هرچی دیواره سد بالاتر و جا پایین تر باشه توربینای برق بهتر اونجا کار گذاشته بشه، میان توربینا رو اون آخر آخر میذارن که آب از اون بالا بیریزه رو توربینا، توربینا رو به سرعت به حرکت دراره، برق تولید بشه. اما توی سدی که دیوارش دمه توربین حرکت نمی کنه، برق نمیده. باید یه جای خیلی گود که دیوار سد خیلی بالا باشه، از سر سد متری آب پشت سد و دریچه رو وا کنن، به فشار بیاد توربین رو به سرعت حرکت بده، یه مملکت رو برق بده. کربلا تو جغرافی های عراق سطح زمینش از دریا از همه عراق پست داره، پایین تر. خدا توربین برق خودشو اوورده اونجا کار گذاشته، کربلا خودش از مقام الهیتش فضل و رحمتشو میریزه رو این توربین، این توربین تا قیامت به همه عالم ظاهر و باطن داره برق میده. خب این کارخونه رو کی میتونه کار بندازه پیش؟ خب این کارخونه الان وصل به خداست، خدا هم داره حرکت میده و تولید برق میکنه. یرید الله لطف اون نور الله، نه الله، نور الله. میگه یریدون لیطف او نور الله، نمیگه لیطف الله. خود خدا رو که نمیشه خاموش کرد. میگه یریدون لیطف او نور الله، اون نور تولیدی خدا رو با پف دهن میخوان خاموش بکنن. چقدر احمقن اینا که نوره تولیدی خدا رو از توربین وجود ابی عبدالله با فوت دهن مگه میشه؟ قدیما یه شعر قشنگی میخوندن، میگفتن چراغی را که ایزد بر فروزد، هران کس پف کند ریشه اش بسوزد. پس این امتحان اگه نباشه اصلا ما نمره نمیاریم، پیش خدا جا پیدا نمی کنیم، تو بهش جا پیدا نمی کنیم، اینجا آبرو پیدا نمی کنیم، اینجا روحیه پیدا نمی کنیم، فیوزات به ما نمی رسه. اصلا کانال بین ما و خدا خوشی های امتحانی و ناخوشی های امتحانی. ما ناخوشی غیر امتحانی هم داریم، یکی 20 سال رفته عرق خورده حالا میره دکتر بگوینم چه، میگه آی دکتر دستم رعشه داره. خیلی خوب، رعشه دست، غذا راحت هضم نمیشه، مشکل معده، کلیم شبا اذیتم، مشکل کلیه، تو رفت آمد دستشویی خیلی نامنظم شدم، نامنظمی رفت آمد دستشویی، شبا سردردهای بدی میگیرم، سردردهای بد، 30 مرض رو مینویسه. بعد دکتر بهش میگه حضرت عالی عرق خور بودین؟ میگه بله آقای دکتر. میگه من نمیدونم حالا چه دوایی بهت بدم، دوا برای کلیت میخوام بدم واسه معدت بده، دوا برای معدت میخوام بدم برای سردردت بده، اصلا تو یه مجنون عجیبی شدی. این ناخوشی غیر امتحانیه، این بلاییه که خودم سر خودم در آوردم، اینو پای خدا نمیشه گذارم. ناخوشی های امتحان، خوشی های امتحانی، ربا جز امتحانات خدا نیست که من بگم 200 میلیون تومان پول نزول دادم حالا خدا میخواد با این پول منو امتحان کنه. خدا کلاس حروم نداره که، خدا با پول نجس ما رو امتحان نمی کنه. خدا پول حلال به ما میده، بعد میگه انفاق، خمس، زکات، صدقه. من اگه این پول اضافه رو به قوم خیش آبرو دارم کمک نکنم، اگه به مسجد کمک نکنم، اگه به جلسه الهی کمک نکنم، اگه به جازی 4 عروس کمک نکنم، اگه خمسم رو به مرجع تقدیدم ندم، من کنار این خوشی امتحانی 100% رفوزه شدم. قیامت تبدیل به فلز آتشی میشه، هم به پشتم میچسبونن هم به روم، میگن این پولی که دنیا گیر آوردی نمیخواستی به کسی بدی، به ما هم که نرسید، هازا ما کنستم لانفسکم فتوکوا بها جباههم و جنوبهم، پولا رو تبدیل به فلز جهنم میکنم، این پولو میچسبونم به رو و به پشتشون، میگم پولتون مال خودتون. این رفوزگی، این رفوزگی. مقام هم هم، آبرو هم هم، شما اگه آبرو من بشم و اگه از آبروت برای حل مشکل مردم استفاده نکنی، تو رفوزه میشی در آبرو داری. البته اینم به شما جوونا بگم، حرکت صحیح در راه اسلام زبون بازی زیادی رو علیهتون ایجاد میکنه، چنانچه علیه انبیام ایجاد کرد. من هر کی میاد بهم میگه که آقا توی جلسه بودیم پشت سرت خیلی حرف میزدن، پلو چیزایی که برام نقل میکنن میبینم یه چیزم تو زندگیم نیست. فرض بکنید حالا مثلا میان میگن که آره یکی گفتش که این آقا را در شب بخوای دعوت کنی، اول میگه 2 میلیون میگیرم بعد میام. میبینم من از اول عمرم تا حالا راجع به منبر حرف پول به کسی نزدم، بعد میخندم بهش میگم اگه این لباس پیغمبر تن من نبود که این حرف رو برای من نمیزدن، مال این لباس، و اگه من تو این راه نبودم خیلی هم خوش بودم، هیچ یه حرفی درباره من نمیزد چون منو نمیشناختم. اینو بهتون بگم، در راه خوشی‌های امتحانی و ناخوشی‌های امتحانی ممکنه بدترین تهمت‌ها رو بهتون بزنن. ممکنه پدرتون مادرتون هر دو بیدین باشن، داداشا و خواهرها بیدین، شما بیاین حق رو بشنوین، قبول بکنین، بعد اهل نماز، روزه، وقار، ادب، هر شب بیشینن مسخرتون کن. گول آخونده رو خوردی؟ بدبخت. با این قدیمی ها و مسلک قدیمی ها برخوردی بیچاره. بعدم ممکنه بابات به داداشت بگه بلند شو برو، برو کانال ماهواره رو بگی، تا آخرش هم بگی که پدر این مردی که درآ. اینم یه نوع برخورده. حالا باز به ما خیلی تخفیف میدن، من تا حالا نشنیدم پشترم بگن که این دیوونه است، اما 13 سال به پیغمبر میگفتن یقولون انه لمجنون. مال اونا خیلی سخت‌تر بود. حالا مال ما رو دروغ پولی میگن، دروغ نمیدونم خونه‌ای میگن، دروغ ماشینی میگن. یه وقت من هم منبر اومدم پای یه جوونی نامه داد که میگن شما 3 تا ضد گلوله تو پارکینگتون. گفتیم با تو پارکینگ ما ضد گلوله جا نمیگیره. یک، بعدم ما از ضد گلوله من طالب عمرم سوار نشدم. 2، بعدم اصلا من ماشین ندارم. 3، ولی میگن، حالا دروغ میگن، اما نمیگن دیوونه است. من نشنیدم کسی پشتر من بگه که این آقا جادوگره، اما 13 سال به پیغمبر میگفتن این کلاهبردار جادوگریه، این سحرتون میکن. نگفتن پشتر من که این رو منبر دروغ میگه، چون من همش میگم قال الله قال رسول الله، ولی به پیغمبر میگفتن بل هو کاذبون. این اصلا کمپانی دروغه. این رو بدونید، در خوشی های امتحانی مورد هجوم قرار میگیره. خب امام حسین ثابت شد، ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت دائم و فرعها فی السماء، شاخ و برگ این درخت همه آسمان ها رو گرفت، تؤتی اکلها کل حین، میوشم دائمی شد. میلیاردها مرد زن در 5 قاره مردن، به کل فراموش شد، یک نفر نه اثری ازشون میدونه نه اسمشون. اما میان یه بیابان 72 نفر رو کشتن، اونم تشنه گرسنه، اسمم رو بدناشون تاختن، دفنشونم نکردن که برای ابد گم بشن، و اینا بعد کشته شدن برای ابد پیدا شدن. این ناخوشی امتحان. تشنه اینا رو کشتن، پروردگار در یک قطعه وسیع از زمین، اون زمانا کوزه، خمره، حالا برگی میذارن تو خیابونا، روشن مینویسن آبی بنوشو، آبی بنوشو، لب تشنه حسین را یاد کن. یه دورو آب رو بستن، خدا الالعبد آب رو به عشق اینا آزاد کرده تو دنیا. 4 تا خیمه کهنه رو سوزوندن، 4 تا خیمه کهنه. من لندن یه حسینیه دعوتم کردم منبر برم، خدا شاهد تو خیابون اجود رود، یعنی یکی از مهمترین خیابونای انگلیس، وقتی وارد این حسینیه شدم، اصل حسینیه است، حسینیه تو لندن اجود رود، به مدیران حسینیه گفتم اینجا رو چند خریدیم؟ گفت به پول ایران الان اینجا رو اگه بخوایم بفروشیم 3 میلیارد تومان میخرن. بابت یه خیمه کهنه ای که آشورا آتیش زدن، 1,000,000 حسینیه تو هند، پاکستان، افغانستان، ایران. یه حسینیه، یه شهری منو دعوت کردم، فکر کنم اسم اون شهر رو هیچ کدوم شما تا الان نشنیدین، مثل تو نقشه همیش که سراغش نمید. 16,000 جمعیت داره، یه چند تا درخت خورما هست، زمین هیچی نم پس نمیده. اینا هم هر سال منتظر بارون هم که برکه ها و چهار رو خود پر کنه، یه سال زندگی کنم. 7 شب منو دعوت کردم رفتم. من که تو ایران همچین چیزی ندیده بودم. گفتم این حسینیه چقدر در اومده؟ گفتن این حسینیه مال سال 65. 65 یکی از دهاتیای اینجا که در خلیج زندگی میکنه، سال 65 800,000,000 تومان این حسینیه رو ساخت. 4 تا خیمه کهنه رو آتیش زدن. شما ببین دنیا رو کرده خیمه ابی عبدالله. خیمه، نمیدونم گرفتید من چی گفتم یا نه. بالاخره خودم هم از عمق این حرفا رو حالیم نمیشه. خوشیهای امتحانی، ناخوشیهای امتحان، که اگه آدم قبول بشه چی کار میکنه. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا اهلك اعداءنا برحمتك يا ارحم.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجا کجاست؟ اغیار نمی‌دانم.